پیرو صحبت حضرت عالی و بعد وارد فاز دوم بشم، بخش دوم بشم. اگر روزی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته صنایع دستی گیوه به پا کردن، بالا پوش سنتی خودمون به تن کردن، هر کس در اقلیم خودش لباس بومی خودش اون یک هفته حداقل توی صحنه علنی مجلس با افتخار پوشید و صحبت کرد، کار روزمرهش انجام داد، مردم باور خواهند کرد. هویت داره. پاپوش ما گیوه خود ماست. گیوه با افتخار تمام است. نمیگیم همه گیوه بپوشن، ولی لااقل اون یک هفته به صورت نمادین. اما بریم سراغ بخش بعدی. ببینید وقتی به هر کدوم ما میگن چوب، درخت توت، ترکه. یک نفر ممکنه مثل من خشن باشه بگم ترکه توت برای تنبیه، دیگری هنرمند ساز ساز باشه باهاش تار و ستار بتراشه، دیگری مبلمان بلد باشه قرار روش مغار بخوره و نقش و نگار زیبا. نگاه ماست. من فکر میکنم بیایم صنایع دستی رو همینجا نگه داریم بریم سراغ مصرف کنندگان. ما چقدر آقای دکتر عربابی واقعا مصرف کننده تربیت کردیم، ایرانی عاشق صنایع دستی تربیت کردیم. تو این سالها به نظرم اهتمامی نورزیده شده. ما نسل کودکمون رو در مدارس هیچ درسی راجع به صنایع دستی میون نمیبینیم. ریاضی اونقدر که به ریاضیات، به فیزیک، به شیمی داریم توجه میکنیم، به هیچ عنوان کتاب هنرمون هم فقط نقاشی است، چیزی ورای آن نیست. اگر احیانا یک توضیح راجع به کاشیکاریای مسجد امام اصفهان داده باشه، اونم به خاطر شهرت در واقع توریستیش است. ما واقعیش ما چیزی نداریم. این کمکاری یا کژکاری ما رو به اینجا رسونده. چه باید بکنیم برای تربیت نسل تا خریدار؟ چون بحث اقتصاد هنر رو عرضه و تقاضاست. هنرمند میآفریند، باید یک نفر بخرد. ما همش منتظر گردشگر خارجی باید باشیم؟ آیا خودمون ایرانی ها نمیتوانیم استفاده کنیم؟ سوال اصلی من این است.
نکته مهمی رو اشاره میکنین، اما میتونه بخشی از این اطلاعات ناقص باشه.
درست.
ما در آموزش و پرورش اهتمام زیادی رو در رابطه با توسعه رشته های هنرهای سنتی در دل هنرستان هامون و آموزشگاه هامون دیدیم. حالا موفق بوده یا نبوده در خور ساعات این برنامه نیست. درست. اما اون چی که مسلمه نکته ارزشمندی رو روش دست گذاشتین، اقتصاد. علت اینم که میتونه بخشی از این هنرجوهای هنرستان ها به مرور کم علاقه تر ظاهر شدن و حتی آموزش پرورش در رابطه توسعه یا تداوم این رشته کوششی نکرده باشه، ناشی از اینه که مخاطب محور یا مخاطب بهش توجه لازم رو نداشته. یعنی مثلا
خود پسند نبوده
برای آینده خودش اصلا اقتصادی رو در رابطه با اون رشته نیده. مثلا ما برای اینکه مثلا جوانان این مملکت رو بخوایم تربیت بکنیم، به هر حال هیچ وقت مستقیم نگفتیم تشریف بیارین رشته گیوه دوزی مثلا ثبت نام بفرمایید. طبیعتا این رو یه کار جنبی برای اون تلقی کردیم، حداقل در روزگاری که اکثرا ما می‌بینیم که جوانان ما به سمت اینترنت و آموزش‌های کامپیوتری و مسائل اینچنانی بیشتر گرایش نشون میدن. اما اون چه که شما میفرمایید که چه باید کرد که از این رخوت اقتصادی یه مقدار ما فاصله بگیریم که یه مقدار هوشیارتر چالاکتر، نکته خیلی خوب و خیلی عمیق رو گفتین. اقتصاد کلانترین و مهمترین محور این هست که موردی از صنایع دستی به حیات خودش ادامه بده.
دقیقاً.
فعلا یکی از مهمترین اقتصادهایی ما در تو دستبافتامون فرشه. افراد پرشماری در بازار به عنوان بافنده، نمیدونم واسطه‌های تولید مواد اولیه، کارخانه‌های صنعتی و کارگزاران تخصصی فنی که مثلا در تو با باف کمک میکنن، استادکاران، اینها دارن کار میکنن، کوشش میکنن. آیا میشه گفت که چنین جمعیتی رو ما در تو با سفال یا کارهای چوبی و یا تولیدات بخش بلوچستان که دکتر گفتن یا بخشایی که دکتر از خراسان نام بردن وجود داره؟ طبعا نه. ما اینجا واقعیتی رو باش برخورد میکنیم که گویا دستبافته های ما هنوز خریدار داره. همین بخش یا همون اندازه از مخاطب چه در داخل چه خارج لطمه میخوره و ما گاه دنبال چالش های هستیم که ببینیم مشکل در چیه، صادرات ما دچار مشکل شده یا فروش های داخلیمون. اون چی که مسلم هست اینه ما فعلا تا زمانی که محصولی که تحت جریان صنایع دستی ازش نام برده میشه خریدار داشته باشه تولید خواهد شد.
درست.
و در غیر این صورت تبدیل به یک کالای دکوراتیف در موزه یا یک فضای سازمانی فرهنگی و یا مورد دیگری خواهد شد که ما برای حفظ و احیای در رابطه بندی کنیم و صحبتی بکنیم.
من سوالم همینجاست جناب دکتر، ما الان موزه ایران باستان رو داریم میریم، آبگینه رو میریم، خیلی جای دیگه داریم میریم، خب دست ساخته‌هایی رو داریم میبینیم که ماندند. من همیشه سوالم اینجاست، اون فردی که ما به عنوان هنرمند سفالگر داریم میشناسیمش، اصلا به نظرم درکی از هنر نیست، عنوان هنر رو نمیدونست، داشته زندگی میکرده، سفال برای زندگی مردم میساخته. این نکته کلیدی ماست. تا زمانی که ما اون هنر رو کاربردی نکنیم، تو ریشه زندگی مردم نگذاریم، به نظرم میرسه که راهو یکم داریم اشتباه میدیم. یه فرصتی بگیریم و تا فرما برگردیم راجع به موضوع بیشتر صحبت کنیم. عزیزان شنونده، این برنامه گفتگوی فرهنگی هست از شبکه رادیویی گفتگو و ما در این برنامه به موضوع صنایع دستی به عنوان سفیران فرهنگی صحبت میکنیم. بحث به جاهای قشنگ و گرمش رسیده. ما رو تنها نگذارید. ثانیه‌های بعد با شما خواهیم بود. میهمانان این برنامه جناب دکتر بیژن اربابی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر، معاون پژوهش دانشکده هنرهای کاربردی، و جناب آقای دکتر مهدی کشاورز افشار، استادیار گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و دانشگاه تربیت مدرس. صنایع دستی، سفیران فرهنگی در گفتگوی فرهنگی. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این حلقی که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. آثار هنری با ما صحبت میکنن، حرف میزنن، قصه میگن، اما فراتر از قصه با ما زندگی میکنن و زندگی واقعیتی است که ما در اون جاری هستیم، مثل سکه رایج. سکه رایج اقتصاد هنر در کدام بازار عرضه می شود جناب دکتر اربابی بزرگوار؟
من اجازه میخوام این نکته که راجع به کاربردی بودن هنر بهش توجه ویژه میخواد تو این برنامه بشه تاکید داشته باشم. اگر نباشد شما به هر حال حیاتون را از دست میدهید.
درست.
دکتر افشار اشاره خوبی کردن مبنی بر این که ما باید کاربرد بدیم. خب شما هم الان تاکید داشتین که زمانی که افراد شایسته یا برجسته یا جامعه ما لباس رو برتن بکنن در رابطه با اشای اون فرهنگ،
دقیقا.
اون پوشش و یا کاربردهای اون میتونن مؤثر واقع بشن. واقعیت اینه که نکته کلید اصلی همینجاست. ما تا زمانی که فرشونو ببافن خواهیم بافن. چرا؟ من فکر میکنم توی سفینه فضایی هم شما میتونید یک فرشی رو به زمین پیچ بکنید که در هوا معلق نشه و زیر پای یک فضانوردی باشه. اگه چنین باشه ما به حیات و ممات فرش میتونیم فکر بکنیم و یا مسائل دیگه. اون چی که هست اینه، ما فکر میکنم که فرمها و یا اشکال و یا محصولات جایگزین در این ارتباط، حالا از غرب ما رو تغذیه کردن یا که سنتی در اختیار ما قرار گرفتن، یه مدت کار ما رو سخت‌تر، ما رو کم توجه‌تر به این مسائل کردن. اما همون که شما میگین، چه از پوشش، چه از کاربرد لوازم و موارد مصرفی که نوشت افسار بخواد باشه، پوشش بخواد باشه، شلواری بخواد باشه، کتی بخواد باشه، قابل استفاده است. مضاف بر این که ما باید اون خجالت‌های بخشی از اون فرهنگ هجوم بیگانه‌ای که در ما ایرانیان گاه ظاهر میشه و در رابطه با این شکل از برخورد با موارد فرهنگی در اهالی بسیاری از کشورها که با افتخار لباس‌های ملی خودشون تنشون میکنن و تاکید دارن که لباس‌های ماست، یه مقدار اهتمام لازم رو نداشتیم، بی‌توجهی کردیم. فکر میکنم این نکته‌ای که ما بخوایم الان به فرهنگ بخشی از جامعه که میتونیم بگیم افراد مرفه، ممکنه با شفافیتی بیشتری به سمت مصرف کردن محصولات فرهنگی حرکت میکنن تا افراد دیگه‌ای که هنوز اون آگاهی لازم رو نگرفتن به نوعی. و من فکر میکنم که بخشی از جامعه رو نسبت به این که گذشته، آینده و حال ما در رابطه با کاربرد چنین مسائل فرهنگی، چنین ابزار فرهنگی چگونه میتواند باشد و هیچ کدوم اینا بجز سرافرازی برای ما دستاورد بالاتری ندارد، میتونیم حرکت هم بکنیم.
درست. آقای دکتر افشار، تفاوت هنرها، یعنی محصولات و دست ساختهای هنری با کارهایی که کارخانه ایست، در منحصر به فرد بودن، تک بودنش هست دیگه. خب همین موضوع تک بودن عاملی شده که گرانتر هم بشه. آقای دکتر اربابی نکته خوبی رو اشاره فرمودن، آنهایی که در واقع غنی‌تر هستن راحت‌تر هزینه میکنن. حالا شاید ادعای حمایت از هنر رو هم در پسش یدک کشن، ما کاری به اون ادعاش نداریم، ولی چه کار باید بکنیم با توجه به شرایط اقتصادی واقعی جامعه ما و گرانی لاجرم تولید یک محصول فرهنگی به نام صنایع دستی که میتونه هم سفیر فرهنگی باشه هم در واقع یک واحد اقتصادی هنر باشه به هم نزدیک بکنیم؟
خب این راهکارش البته تو فرهنگ ما موجود هست. اگه اولین نکته رو که شما فرمودید بخوام بهش توجه بکنیم، اون تک بودن یا دست ساخت بودن یک ارزش یا یک مزیت رقابتی است
قطعا
که یک اثر هنری نسبت به سایر آثار مشابه در بازار، وقتی ما در بازار رجوع میکنیم، خب کالاهای متفاوتی وجود دارن با یک کاربرد که بستگی داره من در واقع مصرف کننده کدومش رو میخوام استفاده بکنم، رابطه بین سلیقه و میزان پولی که در اختیار من هست که ایجاد عرضه میکنه اصطلاحا در بازار. حالا مزیت رقابتی یک اثر صنایع دستی در زیبا بودنش، در تک بودنش هستش، در اینکه توسط دست ساخته شده یا خلاقیت درش موجود است و غیره. اما این همه ماجرای صنایع دستی نیست. صنایع دستی یک بخشش همینه. ما اگر یک تقسیم بندی از صنایع دستی داشته باشیم، یک بخشش آثار فاخر محسوب میشن، یک بخشش آثار هنری محسوب میشن، یک بخش بدنه هم وجود داره که اصطلاحا ما بهشون میگیم آثار تجاری تره حوزه صنایع دستی. یعنی اتفاقا صنایع دستی یک نکته جالبی درش وجود داره، برای تمامی طبقه های اجتماعی کار میتونه تولید بکنه و کما اینکه وجود داره. یعنی الان با هر میزان پولی شما در اختیارتون باشه به بازار رجوع بکنید، میتوانید چیزی برای خودتون از حوزه صنایع دستی انتخاب بکنید که حتی داره کاربرد باشه. یعنی اگر مثلا میخواید کاسه بخرید برای خونتون، 6 تا کاسه داشته باشید برای مثال برای خوردن غذا، با میزان با پولی که در اختیار دارید حتی میتونید برید سفال بخرید، سفال های لعابداری بخرید که بتونید برید استفاده بکنید. این از این جهت. بنابراین میتوان سنت دستی هم هنوز هم همچین چیز رو موجود داره. من قول میدم به همه مخاطبان این برنامه که با هر میزان پولشون میتوانن چیزی از سنت دستی رو بازار تهیه بکنن.
درست.
بنابراین نترسن برن. حتی در حوزه فرش فکر نکنن فرش دستباف همه فرش‌های دستباف گران قیمت است. دستبافته های وجود دارن دارای زیبایی های خاص خودشون، حتی با قیمت کمتر از فرش ماشینی میتونن اینها رو تهیه بکنن. فقط حضور داشته باشن و در واقع این رو ببینن. اینجا یک نکته که اتفاق افتاده اینه که ما مخاطب صنایع دستیمون رو همون صحبت قبلیتون رو نتونستیم بسازیم. ببینید در صنایع دستی مخاطب و کاربر به هم دیگه پیوند میخورن، ولی برای اینکه ما مخاطب و کاربر داشته باشیم، کار در واقع در حوزه صنایع دستی داشته باشیم، اول باید مخاطبش رو بسازیم. برای این کار از در همین برنامه ها کمک میکنه که ما اول مخاطب رو بسازیم. همون بچه تزیینی مخاطب رو میسازه. بله. اما یه بخش مهمش در حوزه هنرمندان هستش. من از هنرمندان عزیزی که اگر صدای منو میشنون خواهش میکنم وارد یک مفهومی بشن در حوزه صنایع دستی به نام دیزاین. دیزاین یعنی حل مسئله کردن. ما ببینیم دنیای امروز ما چه مسائلی داره، مردم ما جامعه همون چه مسائلی در حوزه کاربردهایی که نیاز دارن رو بشناسیم. یک هنرمند باید در جامعه حضور داشته باشه و برای اون جامعه تولید بکنه. دیزاین کردن صرفا طراحی و خلاقیت نیست، ایجاد کاربرد جدید هم هست. این رو من از هنرمندان رو میخوام خواهش بکنم که در کنار این که از صدا و سیما نمیدونم از نهادها در واقع انتظار اینو داریم که فرهنگ سازی بکنه، مخاطب بسازه، هنرمندها هم به سمت ایجاد کاربرهای جدید با استفاده از در واقع خلاقیتشون با استفاده از اون حوزه دیزاین این رو پیش ببرن و مطمئن هستن صنایع دستی ظرفیت‌های زیادی برای این حوزه داره.
سپاسگزارم. من هر وقت میرم باغ گیلاس فصلی که گیلاس آماده میشه و اصلا حیرت میکنم اینو بچینم اونو بچینم، هر کدوم خیلی خوشگلن. یا مثلا گردو که بخوام بچینیم حیرت میکنم کدوم از این گردوها رو بچینیم. این شعف‌زدگی دقیقاً توی بازارهای سنتی ما، یعنی که بازار کاشان میرید، بازار عراق رو میرید، اصفهان رو میرید، تبریز رو میرید، وقتی این ور اونور بوی ادویه میپیچه داریم میبینی همون حال رخ میده. و این به من یه چیز داره میگه، بازار صنایع دستی ایران، بازار اصیل ایرانی، بازار طبیعت زندگیه، یعنی اون نبض زندگی تو جریان داره. حالا در این گردونی سری که زیستبوم دوم یعنی فضای مجازی هم داره زندگی میکنه، ما باید یک قدرت عرض اندام داشته باشیم. بله، ترنوور مالی صنایع دستی هرگز به پای دنیای دیجیتال، اقتصاد دیجیتال جهان نخواهد رسید، اما من فکر میکنم انقدر هنرمند بومی ما هوشیاری داره که بر اساس ضرورتهای روز هنر سنتی خودش رو، چون کارخونه است که خط تولید عوض بشه، انسانی که میتونه منحصر به فرد بیافرینه، اینو ما چجوری میتونیم هدایت کنیم، هنرمندمون رو چجوری به این قضیه نزدیک کنیم که کار اقتصادی تر، منحصر به فردتر و ماناتری خلق کنن. حدودا 5 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم.
من با اجازهتون فقط یه گریزی به صحبت‌های قبلی شما بزنم. آقای دکتر اربابی فرمودن آموزش پرورش یه سری کارهای انجام داده در ارتباط با هنرستان‌ها یا رشته‌هایی که در هنرستان‌ها داره اتفاق می‌افته. این دیره. موقعش که ما اگر می‌خوایم، ما تا موقعی که بازار این رو فراهم نکنیم، که خیلی هم بزرگواران به خوبی اشاره کردن به این موضوع، ما تا موقعی بازاری برای صنایع دستی که داره تولید میشه فراهم نکنیم نمیتونیم صحبت از اقتصاد صنایع دستی کنیم. جایی که به نظر من باید یه کودک ایرانی با اون آشنا بشه حتی قبل از ابتدایی هست. ما چرا درسایی مثل کارگاه‌های خلاقیت و آشنایی با مواد بومی که هیچ هزینه‌ای هم نداره، چرا اینا رو نداریم واقعا؟ من یادمه که دروس راهنمایی قرار بود عوض بشه، کتاب هنرش، حالا جزء اشخاصی بودم که اونجا رفتم آموزش دیدم، اونجا من اعتراض کردم به این قضیه که شما اومدین
بحث عکاسی تالیف حکایتش مجزاست. چون خیلی حساسیت و ظرافت ها وجود داره، چون یه گروه میان طراحی میکنن، کارشناسا دفتر تالیف میچینن سالها، یه کتابو تالیف میکنن، بعد جریانات میاد کلی کتاب میره.
اصلا مشکل از همون ابتدا اصلا مشکل وجود داره. اینا ما مثلا به عنوان مثال اینا اومدن یه بخشی رو معرفی کردن تحت عنوان عکاسی. مثلا کسی که در یه شهر کوچیک یاده یا در مثلا روستای دورافتاده بندرعباس یا نمیدونم بوشهر هست، اون از کجا میدونه که اصلا عکاسی چی هست یا چجوری عکاسی کنه؟ در عوضش بخش مثلا مربوط به میراث فرهنگی یا بخشی که مربوط به صنایع دستی است بسیار گذرا و بسیار متاسفانه ضعیف از روش گذر میکنه. من فکر میکنم که
ما اول بستر رو در همون جا به آب انبارها رو به عنوان تاکید بذارن،
بله اونا رو بذارن، اصلا یه بخشی رو بذارن تحت اون بخش شناسایی آثار فرهنگی، یعنی یه چیزایی باشه که معلم ریاضی نره درس بده درس هنر رو، معلم علوم نره درس بده درس هنر رو. درس هنر جزء پایه‌ای‌ترین درس هاست در تمام کشورها، متاسفانه در این هنوز اونقدر جدی گرفته نشده. ما تا موقعی که زمینه سازی برای این موضوع نکنیم صحبت از چه اقتصادی میخوایم بکنیم؟ ما وقتی که راهکار مناسبی برای ارائه اثر صنایع دستی نداریم، آقای دکتر افشار فرمودن دیگه، ما از آثار با قیمت بسیار پایین داریم تا قیمت بسیار بالا، یعنی همه طیف جامعه، همه طبقات جامعه میتونن اثری از صنایع دستی در خونشون داشته باشن، ولی تا موقعی که خانواده های ایرانی با این کاربرد آشنا نیستند و نمیدونن که اصلا اینا چی هست،
نگیر آشنا نیستند. ببین عاشق باید باشن. من روی میزم در واقع یه سفری داشتم هفته گذشته، من یه کارگاه آموزشی داشتم با دوستانمون در استان گلستان. عزیزانی که توی بندر ترکمن بودن به پاس محبتی که داشتن به ما یه کندرک یا همون سفره نان رشون رو به من هدیه کردن. من با عشق اونو دارم میندازم و نانم رو روی اون میذارم. یعنی باید عاشق باشی. من بحثمونه. یا مثلا از جنوب ایران حسیر بافیای جنوب ایران رو من توی سفره‌ام دارم، روش چای میچینم. من با اینا زنده‌ام. من میخوام بگم ما چه کار کنیم؟ به اون سوال واپسین از هر عزیز میپرسم، میخوام برنامه رو جمع بکنیم. دو دقیقه اشاره میکنم سر کارم دکتر اسماعیل نژاد. ما چه کار کنیم؟ عاشق بیافرینیم، عاشق تربیت بکنیم که دلش پر بزنه برای اینکه گوشه گوشه صنایع دستی رو داشته باشه. آقای دکتر اربابی شما بعد جناب افشار اجازه شرح جمع بندی بکنید.
نکته‌ای که میگین اهمیتش در اینه که برای پرورش چنین حسی بعد آموزش داد، بعد آگاهی بخشی کرد، فرهنگ سازی کرد. بپذیریم که آموزش‌های دبیرستانی و لایه‌های اندیشه ورز دانشگاهی نسبت به جهت‌گیری جامعه به این طرف، صدا سیما، فضای اینترنتی و اینکه نگاه مردمان جهان به سمت فرهنگ مردمان خودشون و اطرافیانشون بیشتر توجه میکنه نسبت به سابق بیشتر شد.
خود خانواده ها چی؟ ما کار با سازمان صدا سیما نداریم، با نظام آموزشی رسمی هم نداریم. خانواده چجوری میتونه اینا رو تربیت بکنه؟ اون مادر، اون پدر، برادر،
خانواده هم تحت تاثیر همین فشارها و رانش نیروها بوده. ما باید بپذیریم که به هر حال فضای بسیط‌تری از دنیا الان در اختیار فرد ما قرار میگیره، آگاهی ما نسبت به سابق بیشتره، ما فضاهای کتابخونه‌ای رو بدون که بهش مراجعه بکنیم از طریق اینترنت بیشتر داریم آگاه میشیم، ارتباط ما، تعداد پروازهای ما، تعداد سفرهای ما، تورهای ما، ارتباطهای برونمرزی ما، اونهایی که خارج از کشور اومدن و فرهنگ مردمان ما رو ستایش کردن بیش از سابق بوده و اینها به نسبت به شأن‌پذیری این رفتارها کمک کرده. ما تو بازشناسی خودمون از اونها کمک گرفتیم. ما خیلی وقتا خودمون رو باور نمی کردیم تا دیگران به ما خودمون رو یه بازتعریف کردن،
یه آینه شدن برای ما. سپاسگزارم جناب دکتر ارباری. آقای افشار میخوام از شما بپرسم، شما چون میدونم مطالعات جدیدم دارید، روی فاز مجازی هم یه بخشی از این کاری هست، چگونه ببینید ما چقدر میتونیم از اون کمک بگیریم که اون نسل رو واقعا تشنه و با آتش نگه داریم؟
بله، من از صحبت شما استفاده میکنم و مفهوم سلیقه رو در واقع طرح میکنم و فضای مجازی که توان زیادی در اون چیزی داره که امروز در همه جای جهان انجام میدن به نام سلیقه سازی.
دقیقاً
ما باید سلیقه صنایع دستی رو ایجاد بکنیم در حوزه، در میان مردممون، در جامعهمون، و این حاصل نمیشود جز اینکه الگوهای مرجع اجتماعیمون در واقع صدا و سیما، سینما و حوزه های دیگر درگیر بشن، حوزه سیاست درگیر بشه. هم مثالی که شما زدید، به این ترتیب حتی از خودمون شروع بکنیم میتوانیم این سلیقه رو در میان مردم ایجاد بکنیم، چون این سلیقه ظرفیت های زیادی برای حضور در زندگی امروز ما داره.
جناب تو شیخی بزرگوار،
سه تا چهار تا راهکار خیلی مشخص من بیان کنم خدمتون.
به نظر من یکی عنوانوار بفرمایید،
ساخت مستند از صنایع دستی و همت واقعی رسانه ملی، مستندنگاری آثار صنایع دستی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، استفاده از و انتخاب افراد بروز و در حقیقت درست و مطلع در این حوزه، تصویب قوانین درست و کارا در استفاده از حوزه‌های مربوط به هنرهای ملی ایران، و حالا در همین حیطه میتونه هدایایی که در بخش‌های مختلف در سطوح مختلف جامعه داره داده میشه از صنایع دستی انتخاب بشه، و با این راهکار میتونیم به این موضوع اهمیت بدیم. اگر سیاست کلی جامعه در این راستا حرکت کنه، مردم مطمئنن خود به خود حرکت خواهند.
سپاسگزارم. کشتی برنامه ما رو ناخدا دکتر معصوم اسماعیل نژاد هدایت میکرد به سمت کرانه های فرهنگی گفتگوی فرهنگی. خانم زهره محمدی صدا بردار محترم این برنامه هستن و هماهنگی برنامه گفتگوی فرهنگی رو خانم لیلا قلی‌زاده بر عهده داشتن. من فرهاد اسماعیلی میزبان نازنینانی بودم با عناوین جناب دکتر علیرضا شیخی، جناب دکتر بیژن اربابی و جناب دکتر مهدی کشاورز افشار. وقتتون بخیر هموطنان عزیز، سفراتون پر برکت، چراغ دلتون روشن و بهارانی که در پیش رو خواهد بود پر برکت باد. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در این شرایط سخت با مسئولین و کادر پزشکی بیمارستان ها چقدر خوبه که همکاری بکنیم و باور داشته باشیم که اونها جز خیر و صلاح ما برای ما چیز دیگری نمیخوان.
خدا، من دکتر حمید سروری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به مسئله اپیدمی ویروس کرونا که این روزها کشور ما و مردم ما هم مبتلا هستند، میخواستم چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بعضی از افراد هستن که خب آسیب پذیرتر هستن، به خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثلا مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه حتی المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیفتر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی است، مثل مثلا قندی که توی قندان ها هست، یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده های مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. و معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانون‌های عفونی منتقل میشه، بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که به عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. برای مثال در حال حاضر شهرستان قم به عنوان شهرستان مرجع و مبدا اپیدمی تعریف شده و شناخته شده، خب طبیعتاً احتمال انتقال بیماری در این شهرستان بیشتر هستش نسبت نسبت به جایی که حتی المقدور از سفر به این شهرها باید اجتناب کرد مگر در مواقع ضروری. و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتاً باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
خب دوستان عزیز شنونده، تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 21:09 شب و نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت.